کنم با هم ببینم به چه نتیجه میرسن. هیچ نظری نظر مسلم اسلام و قرآن تلقی نمیشه.
بله.
و در این موارد که چند مورد در سیره امام هست یا در موارد سیاسی، امام به نظر اکثریت عمل میکرد. حالا ما یک گاهی دیدگاهی میبینیم که میگن آقا اکثریت از غرب اومده. یعنی حالا من نمیدونم اینم به چه دلیلی ما سخاوتمندانه خیلی از اصول عقلی و بشری را میبخشیم به فرهنگ غربی.
خودتون این آقایون به در واقع نظریه اکثریت هم اشکالات قرآنی وارد میکنه، هم اشکالات عقلی، یعنی خلاف این که آیا از غرب آمده است یا نیامده است. مثلا این که اساسا نسبت در واقع در خود نظریه اکثریت تناقضاتی وجود داره که اگه لازم باشه بخشش رو عرض میکنم مثلا شما، یا این آیه شریفه که در قرآن هست که اگر که از اکثریت مردم پیروی کنی و این در واقع اگر اشتباه نکنم و این توت اکثر من و این توت اکثر من فل ارض لیوزلوک عن سبیل الله.
در کجا ببینید اینا مغالطاته؟ در کجا اکثریت شما رو منحرف میکنه؟ بستر اینه و در کجا نمیکنه؟ ببینید بله شما خیلی جا من عرض کردم اصلا همه عالم
من عرض کردم که اکثریت حجیتی نداره، نمیخوام بگم روزی رو گمراه میکنه.
در کجا نداره؟ بحثر در کجاشه؟
بله.
این مسئله بله در خیلی جا اکثریت حجیت نداره. الان روز شما همه مردم عالم بگن شبه، معلومه حجیت نداره. یک جاهای اصول و احکام مسلم دینیست، معلومه نداره. یک جای عقل بشر ناقصه نمیتونه مواردی رو کشف کنه، معلومه نداره. شما میرید در یک اکثریتی که همه مثلا سواد خواندن نوشتن دارن، میگید آقا نظر شما در مورد این احکام فقهی چیه؟ حجیت نداره. میرید تو اکثریت فقها میگید چیه؟ حجیت داره. اکثریت تیم پزشکی متخصص قلب جمع میشن یک نظری میدن، حجت نظرشون در اون بیماری که نظر میدن.
بله.
اکثریت افرادی که در اون علم پزشکی اطلاعی ندارن یه چیزی میگن، حجیت نداره.
بله.
ببینید این که در کجا در چه، و نکته مهمتر اینه اصلا ما در مسائل سیاسی بحث حجیت نداریم. در مسائل سیاسی قرار امور حل و فصل بشه و به پیش بره و ما بتونیم نگاه راهبردی و کاربردی داشته باشیم. در سیاست و جامعه ما گاهی بنبست هایی داریم، ما گاهی بحران هایی داریم، گاهی به یک دورایی هایی میرسیم. این دورایی ها قرار حل بشه. حالا ممکنه بعدن هم که حل شد، خود امام در مواردی به نظر اکثریت عمل کرده، بعدن هم فهمیده اشتباه بوده، نظر خودش چیز دیگه بود. یکیش عزل قیس بود، از سعد ابن قیس بود، از حکومت مصر.
بله.
که همه میگفتن، یعنی اطرافیان امام میگفتن آقا قیس رو عزل کن، ایشون خیانت کرده. امام میگفت من گمان نمی کنم اینجور باشه، ولی امام به نظر بقیه تن داد. بعدن هم قیس اومد، معلوم بود که نظر امام درست بوده، ولی برای انجام یک کاری بود که کار پیش رفت. ببینید ما یه وقت از بحث حقانیت و غیر حقانیت رو مطرح میکنیم، یه وقت هست یک بحث کاربردی و راهبردی داریم برای گذران امور سیاست و اجتماع.
خدا دکتر به نظر میرسه که در واقع آیین ما برای تمامی، یعنی ما وقتی که نسبت به نوع مسواک زدن در دینمون در واقع روش منش داریم، حتما نسبت به حل و فصل مسائل سیاسی که در واقع سایه انداخته بر تمامی حوزه های دیگر دینی پاسخ داریم، راه حل داریم و به دنبال یک حجیتی هستیم اتفاقا برای حل اینها.
ببینید اتفاقا اون پاسخ و راه حل همین اکثریته، همین شورا.
این حرف دیگری سایه تو ببینید این هستش که ما میگیم نیازی به حجیت نداریم در اینجا. خب این قابل تأمله. یه وقت میگیم که پاسخ دین به در واقع این موارد نظر اکثریته، که این به نظر میسه قابل بحثه. بالاخره این که نظر اکثریت چقدر در دین ما پذیرفته شده است و چقدر،
بله ببینید در کجای دین، در یک جایی کاملا پذیرفته شده است، در یک جایی هم کاملا پذیرفته شده نیست. در اون نکته دیگه هم اینه، شما در بحث‌های علمی مغالطات دقت کنید. ببینید ممکنه اسلام در مورد یک مسئله جزئی مثل مسواک زدن حرف داره، در مورد خیلی مسئله مهم حرف نداره.
نه خب این عجیب میشه.
خب الان میگم، الان به شما میگم، الان میگم آقا در مورد مثلا ماهواره،
بله
کجا اسلام
حرف دارن آقای دکتر؟ اگر حرف داشتن که فقها فتوا نمیدادن که،
نه اونا نه دیگه، ببین اون فتواها استنباط از احکامه.
خب اون استنباط عین دینه، این استنباط در متن دینه آقای دکتر.
نه ببینید بالاخره، نه ببینید
چون شما میدونید عقل یکی از پایه های استنباطه.
بله بله این ببین اینا بحث های بعدیست. ببینید ما الان بسیاری از مباحث مستحدثه داریم. حالا در اقتصاد شما بگیرید، از بیمه بگیرید، صدها مسائل اقتصاد بگیرید، صدها مسائل بانکداری بگیرید، در سیاست بگیرید، به یک معنی که عین اینها اونجا باشه، آنچنان که گفته شما مسواک بزن، آنچنان گفته در مورد بیمه و مثلا فلان چیز، نظر من اینه، این نیست. به یک معنی که راه عقل و اجتهاد بازه و ما میتونیم تمام احکام جزئی زندگیمون رو الان که بهش مواجه میشیم بریم و از مبانی اصلی اسلام و قرآن استخراج کنیم و استنباط کنیم، این درسته. به این معنی دوم بله هست.
بله، به این معنی خروجی عقل و خروجی اسلامی میدونیم،
بله،
که دین
بله بله و شما اسلامی میدونید. ببینید هر کسی در دوره خودش، ما الان در طول تاریخ اسلام استنباط هایی شده که در دوره های بعد رد شده. فقهای مثلا نمیدونم قرن پنجم در مورد یک موضوعی به یک اجماعی رسیدن و عمل کردن، ثواب هم دارن، عملشون هم درسته. در دو قرن بعد اصلا معلوم شده که این خطا بوده، علم اومده کشف کرده، مثلا یه سری چیزهای جدید رو نشون داده.
لزوما این گونه نیست آقای دکتر، خیلی مواقع غیر لزوما زمان بوده تغییر کرده.
بله بله، ببینید همین، نه آخه
مثلا شطرنج، یعنی امام به نظر میاد فتوایی که درباره شطرنج دادن و تغییر کرد، نه فقط دو قرن سه قرن، بلکه شاید بیش از 10 قرن این فتوا بود در بین فقها و امام اومدن اون رو در واقع فتوای دیگری دادن. امام در واقع یک بخشی نظرشون این بوده که این در واقع اقتضاء زمان عوض شده.
نه اونجوری، ببینید خیلی وقتات استنباطاتم غلطه،
خیلی جزئی بوده و کلیات
ما از این... من کاری به جزئی کلیش ندارم، مثلا اهمیتی نداره که ما بخوایم روش بحث کنیم که
ده.
مثلا اگر شما بگید آقا یه فقیهی مثلا در قرن 5 فلان چیزا اشتباه استنباط کرده، این به کجای اسلام برمیخوره؟ ربطی به اسلام نداره. یک فقیهی بوده، دانشمندی بوده، یه تصوری داشته، بعدن
اگر...
فقیه و دانشمند بعدی اومده. اصلا شما در مباحث مقدس اردبیلی، در مباحث شیخ مفید، در مباحث فقهای شیعه، اصلا خیلی وقتا آثاری هست که اصلا همدیگه رو نقض میکنن و این عیب که نیست، این اقتضای بحثای علمی
و این پویایی بحث است. من نمی‌دونم ولی اینکه این گونه تصور بشه که بحثایی که در واقع فقها کردن و اندیشمندان دینی کردن، اینقدر
شما دارید دامن میزنید. کسی تصور، ببینید ما سری یه چیزی به خودمون میگیریم. یکی از فقها برام من گفت که آقا تو متون فقهی ما یکی از طرف فقید مجتهد مسلم بود، گفت که آقا اومده که مثلا در 4 ماهگی جنین اینجوریست. بعدم میگفت آقا ما رو پزشک بردن توی شیشه یه جنین به ما نشون دادن که 2 هفتهش بود. ما دیدیم که آقا تو فقه ما اشتباه تصور میکردیم 4 ماهگی جنین اونجوری میشه، نظرمون رو عوض کردیم. خب این که نه بده نه منفیه، نه اصلا ربطی به اسلام داره. اصلا ببینید ما اسلام را به معنی اون چیزی که در قرآن و سنت، قرآن قطعی و صدوره و اصولش مسلمه، با این علوم اسلامی که ما تفسیرهایی داریم، اینا فرق میکنه با هم. ما از دین اسلام، از اصول مسلم اسلام در هر دوره‌ای نیازهامون را برمیگیریم، بر اساس عقل خودمون، بر اساس داده‌هایی که داریم، بر اساس اجماعی که بوده، یه استنباطاتی داریم. دوره‌های بعد میان متناسب با شرایط خودشون، متناسب با مسئله‌های خودشون، متناسب با بنبست‌هایی که دارن، استنباطات خودشون را دارن. حالا اینا ممکنه بعضیش درست باشه، بعضیش غلط، ربطی نداره. به هر حال مهم اینه که ما بتونیم در هر دوره‌ای اصول اسلام را و قرآن و سنت را محور و اصل قرار بدیم. و در شیعه سیره ائمه هم به این اضافه میشه که یک خودش منبع بسیار غنی است و نیازهای خودمون را در زندگی، در اجتماع، در مسائل علوم انسانی، در مسائل اجتماعی، در جهت تکامل و تعالی از این بگیریم. این جامعه میشه جامعه اسلامی. حالا اینکه آقا در این مسیر ممکنه بالاخره دانشمندان مختلفی هستن، مراجع مختلفی هستن، مجتهدان مختلفی هستن، استنباطات مختلفی دارن، گاهی این استنباطات با همدیگه کاملا تناقض داره، هیچ ایرادی نداره. مهم اینه که اینا همه در یک گفتمانه و در جزئیات، یعنی کل اینها ذیل گفتمان اسلام، ذیل چارچوب و اصول اسلام داره به پیش میره و هر دو اسلامی تلقی میشه چون ذیل یک گفتمانه و هیچ مشکلی هم نیست. و اون اصلا دلیل پویایی اسلام، دلیل تداوم اسلام تا به امروز، دلیل زنده بودن اسلام تا به امروز، که حتی امروز ما میبینیم که در اساتید بزرگ در دنیا، دانشمندان بزرگ همچنان میبینیم که به این دین اهمیت میدن، به این دین خیلیشون پایبندن، یعنی همچنان این آموزه ها زنده است و رمز زنده بودن اینها دقیقا همینه. و الا ما خواسته بودیم یک چیز محدودی بگیم آقا این هست و جز این نیست، یا این استنباط این که اصلا نمیشد به پیش برد و جامعه را اینجوری اداره کرد.
بسیار متشکرم آقای دکتر از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید. من فکر میکنم آقای دکتر بحث هایی که در واقع درش زوایای مختلف دیده بشه هم برای شنوندگان جذابیت بیشتری داره و هم به نظرم باعث میشه نگاه کاملتری پیدا بکن از اینکه صبر و حوصله به خرج دادید و به سوالات بنده هم پاسخ گفتید. بسیار متشکرم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم در خدمت شما استاد عزیز باشیم. با امید با همه شما بزرگوارم از استاد خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، منم خداحافظی می‌کنم و تشکر می‌کنم از جناب عالی متهم از اون اصل بس مقدار دور افتادید.
بله اون دیگه ان شاء الله بشه که در برنامه هنده با ساعت بیشتری نزدیک بشه.
قربون شما.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. برنامه راه روشن تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه تقدیم به شما شد مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 3:25 بامداد رسیدیم. میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما گرامیان میشه. گزیده‌ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه تقدیم به شما خواهد شد.
در ساحت خورشید
در حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است و همون حبهای نفسانی است که بعض روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتاً رأس همه خطیت ها همه خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست. و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچو حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند. و اگر حکومت‌ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشون می‌دانند، ارزش‌های انسانی را هم گمان می‌کنند که همین سلطه‌جویی‌ها و شهوات است. تا این حکومت‌ها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است. و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند، اون ولو بعض آمال انبیا، اون کشور رو به اصلاح میرد.
خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه در ساحت خورشید رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما گرامیان میشه.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه همتر شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به برنامه خودتون ارغنون خوش آمدید. ارغنون برنامه ایست که در فراز و فرود خودش و پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه موسیقی کشور، هنری که از هزاره های دور تا به امروز همراه با سیر تطور و تحول تاریخیش با رشد تمدن بشر همراه بوده. امشب هم مطابق معمول میزبانی میکنیم از دو تن از آهنگسازان و نوازندگان خوب و به نام کشورمون، جناب آقای کاوه میر حسینی که علاوه بر آهنگسازی و نوازندگی مدیر هنری و مدیر آنسامبل کانتوس هستند، و همچنین جناب آقای آرش اسدنژاد نوازنده ویولن، سرپرست کوارتت زهی رسپینا و از نوازندگان آنسامبل کانتوس که شرف حضور دارن هر دو عزیز در استودیو. اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشم، بعد طرح بحث میکنیم و مقدمه رو عرض میکنم، گفتگو رو آغاز میکنیم. جامی حسینی، وقتتون بهش خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، شب خوبی برای همه آرزو میکنم.
مهربانید و بزرگوار، منت گذاشتید. جناب اسدنژاد، وقتتون به عشق، خوش آمدید به برنامه ارغنون.
ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
امید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز که بعید میدونم به شکل کامل برسیم و امید که بتونیم در هفته آینده هم با افتخار میزبانی بکنیم و از هر دو مهمان عزیزمون. قرار است که محورهایی مانند لزوم تشکیل آنسامبل در شرایطی که حمایتی از ارکسترها و گروه‌های کوچک نمی‌شود، دو دیگر جایگاه موسیقی معاصر در ایران و تفاوت‌های مخاطبان این ژانر نسبت به بقیه کارها و همچنین توجه ارکسترهای کوچک به اجرای آثار آهنگسازان برجسته ایرانی رو مطرح بکنیم. هرچند هر کدوم از این سرفصل‌ها خود حدیثی است که میتوان از آن خواند، چون این مجمل‌های فراوان. برای آغاز بحث جناب امیر حسینی، برای اون دسته از دوستانی که قطعا ارغنون مخاطبان خاصی خودشو داره، ولی برای اون دسته از دوستانی که شاید معنا و تعریفی از آنسامبل به شکل راحت، عرف و مشخص نداشته باشن، یک تعریفی بفرمایید، فارغ از این تعریف ویکی‌پدیایی که گروه همنوازی که میتواند سازهایی همراه داشته باشن یا کلام‌هایی همراه داشته باشن، میتونن فقط گروه کورال باشن، از این نگاه ویکی‌پدیایی خارج بشیم، با نگاه کارشناسانه شما یه تعریفی از آنسامبل داشته باشیم.
عرضم به حضورتون که واژه آنسامبل اگر بخوایم معادل فارسیش رو بگیم دقیقا همون گروه هست.
بله.
اما آنسامبل که وقتی ما صحبت میکنیم، تفاوت آنسامبل و ارکستر در اینه که به تعداد اعضا برمیگرده. وقتی تعداد اعضا میاد پایین تر، واژه آنسامبل رو به کار میبرن. بین حدوداً 8 نفر تا ماکسیموم 20 نفر یا نهایتاً تو بعضی از خیلی کارهای خیلی خاص، خیلی استثنا، 30 نفر استفاده میشن. اما اگر بخوایم خیلی دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، من فکر می‌کنم آنسامبل واژه‌ای که برای توی ایران بیشتر به شکل ارکستر ذهی به کار میره و ما عموماً برای آنسامبل‌های ذهی، گروه‌های کوچیک ذهی استفاده می‌کنیم. تفاوت آنسامبل و ارکستر اینه که تک تک نوازنده‌هایی که توی آنسامبل ساز می‌زنن خودشون به نوعی باید تک نواز باشن. بله. همشون باید یه سطح خیلی خیلی قابل قبولی از نوازندگی رو داشته باشن. چرا؟ چون تعداد اعضا کمه، باید صدادهی خیلی قابل قبولی و سطح بالایی باشه. به همین روی ما باید از نوازندگان خیلی چیره دست استفاده بکنیم که خوشبختانه ما توی آنسامبل کانتوس همچین نوازندگانی رو داریم و افتخار همکاری با این دوستان رو داریم. به شکل معمول آنسامبل ها رهبر ندارند و نوازندگان خودشون میزنند.
بله.
یه رهبر میاد رهبریش رو میکنه، ولی توی تمرینات، چون کار اصلی رهبر توی تمرینات هست، میاد تمریناتش رو میکنه، ولی توی اجرا بدون رهبر اجرا میرن و با هدایت و مدیریت کنسرت مایستر. اما توی بعضی از قطعات که نیاز هست که رهبر حضور داشته باشه برای اون اجرا، ما از رهبر استفاده میکنیم.
Thank you.
این که فرمودید توی ایران آنسان‌ها بیشتر روی ساسای ذهنی میچرخن، یعنی ما این تعریف رو میتونیم کنار آنسان قرار بدیم که حتما با ساسا هم خانواده باشن یا در نگاه کلان الزامی برای
نه اصلا همچین الزامی نیست، میتونن از هر نوع سازبندی باشن، اما از همونطور که خودتون فرمودین کورال باشن و هر ترکیبی میتونه باشه. من عرض کردم به شکل معمول تو ایران اینطور جا افتاده، این قانونی نیست، این حال هست. بله.
و یه سابقه و تاریخچه ای از آنسام در ایران اگر که بخواید اشاره بکنید.
خب خیلی برمیگرده به خیلی قدیم، یعنی شاید برگرده به دوره آقای مین باشی.
میدونی چرا این سوال پرسیدم؟ میخوام ببینم که کانتوس میراث‌دار چه تفکر و بله. چه پشتوانه‌ایه.
حقیقتش رو بخواید